أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم. اموات از صاحب البیت، والدین محترم جناب آقای آقا میری و مرحوم جارالله شهابادی رو یاد کنیم. شهدای اخیر از شاه چراغ سلام الله علیه رو هم همینطور، همشون رو امشب مهمان محضر مبارکه حضرت صدیقه علیها السلام کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب عرض شد ابو حمزه سومالی رضوان الله علیه زیارت شریفه ای رو از امام صادق علیه السلام برای سید الشهدا سلام الله علیه نقل کردن که این زیارت در جلد 98 بهار مرحوم علامه مجلسی آورده رحمت الله علیه. در یه قسمتی از این زیارت که دیگه تو این سالهای اخیر این فراز معروف و مشهورم شد، امام صادق علیه السلام می‌فرماید 7 بار بگو لبیک داعی الله، لبیک دعوت کننده خدا، و بعد بگو ان کان لم یجب ک بدنی عند استغاثتک، اگر من کربلا نبودم که هنگام طلب فریاد رسی تو کمک تو کنم و تو رو یاری کنم، اون هنگام استغاثه که گفتیم این استغاثه امام اگر پاسخ داده نشه برای انسان خیلی خطرناکه. عاقبت اون کسی که استغاثه امام رو بشنوه و پاسخ نده عاقبت خیری دیگه نخواهد بود. لذا استغاثه امام رو نمیشه دست کم گرفت و شوخی گرفت. حسین جان، اگر اون هین استغاثه تو من نبودم تا با بدن و جسمم تو رو یاری کنم، اما بعد از سالیان سال که اون روز نبودم جور دیگری، چون با بدن که دیگه میسر نیست، اما به گونه دیگری میخوام تو رو یاری کنم. فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری و رأیی و هوای علی تسلیم لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله و سلم. من به گونه دیگری میخوام پاسخ یاری تو و استغاثه تو رو بدم، پاسخ فریاد رسی تو رو بدم، و اون یک عبارت با قلبم، دو با گوشم، سه با چشمم، چهار با اعتقاداتم، و پنجم با میل و هوای خودم، که همه اینا رو میخوام تسلیم تو کنم، در اختیار تو قرار بدم. خیلی تعبیر زیباییه. همه این چندتا، قلبم، چشمم، گوشم، رأی و نظرم، هوا و هوسم، میلهایی که دارم، همه رو در اختیار تو قرار بدم. چون میرسه به اینجایی از حدیث، میفرماید که علت تسلیم لخلف النبی، همه اینا رو تسلیم جانشین پیغمبر که تو هستی کرده باشم. بعد یکم که پایین تر میره عرض میکنه جئتو که انقطاعا الیک و الى جدک و الى ابیک، الى جدک و ابیک و ولدک الخلف من بعدک. من اومدم به سمت تو، چون زیارت دیگه، آمدم به سمت تو انقطاعا الیک، یعنی هر چی غیر تو ریختم کنار، آمدم به سمت تو، هم به سمت تو، هم به سمت جد بزرگوارت، هم پدر بزرگوارت، و هم فرزندانی که بعد از تو جانشین تو میشن. حالا فقلبی لکه مسلم، قلبم تسلیم توست، این نیت من، همه روح و جان من در اختیار توست، و رأی لکه متبع، رأی و نظر و اعتقادم هم تابع توست، و نصرتی لکه معده، یاری من هم برای تو آماده است، مهیاست، که هر وقت تو از من یاری بخوای من یاری متقدیم کنم. نکته ای که دیشب عرض کردیم و به پایان نرسید این است که خب این قلبی که میخواد سید و شهدا رو یاری کنه، این قلبی که میخواد تسلیم سید و شهدا باشه، این قلبی که پشت سرش میخواد سید و شهدا رو یاری کنه و یاریشو مهیای برای حضرت کنه، اعتقاداتش تابع حضرت باشه، این قلب شرایطی داره که اگر اون شرایط حفظ شد، این قلب میتونه یاری کنه، میتونه تسلیم باشه، میتونه مهیای برای امامش باشه. اما اگر اون شرایط حفظ نشد، محقق نشد، همین قلب به مرور زمان از بین خواهد رفت. کما اینکه خیلی ها با امامشون در یه برهه بودن، ولی در یه برهه دیگری دیگه با امامشون نبودن. معلوم میشه این قلب، این چشم، این گوش، این رأی، این هوا و میلهای انسان در یه شرایطی در مسیر و صراط مستقیم میمانه و در یه شرایطی از صراط مستقیم خارج میشه. اون عوامل عبارت از عوامل موت و عوامل حیات قلب انسان. یعنی یه کارایی تو این عالمه که دل شما، قلب شما رو زنده و احیا میکنه و نگه میداره، و عواملی است که حتی بدن انسان نمرده، 90 سال عمر میکنه، تو 50 سالگی قلبش مرده. قلب که مرد، دیگه چشم و گوش و رأی و نظر و میل انسان هم دیگه با امام نخواهد بود، چون این قلبه که اونا رو هدایت میکنه، چون این نیت انسانه که چشم و گوش و هوا و میل و رأی و اعتقاد انسان رو هدایت میکنه. اما اگر کسی قلبش با امامش نبود، این اگرم برای امام شمشیر بزنه، اگرم برای امام قدمی برداره، این ادامه دار نخواهد بود. کما این که هزاران نفر در جنگ صفین همراه امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما بعد از همراهی خارج شدن، بعد از همراهی خارج شدن. تو یه برهه‌ای بودن. این که میگن شمر ابن ذوالجوشن جانباز سفینه، این حرف، حرف ظاهرش حرف غلطی نیست، اما یه باطن داره این حرف. باطن این حرف اینه: شمر یه وقتی جانباز بوده، اما چرا بعدن دیگه همراه نیست؟ چون همون موقعی هم که جانباز شده و مجروح شده، دلش با امیرالمومنین سلام الله علیه نبوده. اگر انسان دل و قلبش مرد و همراهی نتونست بکنه، دیگه اعضا و جوارح دیگر انسان هم دیگه نمیتونن یاری بکنن. دیگه نه دست، نه چشم، نه گوش، نه رأی و اعتقاد و هوا و میل، اینا هیچ کدام دیگه نمیتونن تسلیم امام زمانش باشه. لذا امثال شمر یه وقتی شمشیر میزده، ولی چون دل نهروانی ها اینجور بودن، خوارج چون دلشون با امیرالمومنین علیه السلام نبود، تو همون صفین از حضرت جدا شدن، دیگه با حضرت نبودن، چون قلبشون هماهنگ نبود. خب حالا چی قلب و زنده نگه میداره و چی قلب و میمیرانه؟ روایات فراوان داریم آیون و خواهران گرامی که عواملی است که باعث مردن قلب میشه. من اول عوامل موت رو بگم، بعد به عواملی که باعث احیاء قلب میشه برسیم. دیشب یه دو سه تاشو عرض شد. یکیش عبارت از گناه بعد از گناه بود. یعنی چی گناه بعد از گناه؟ یعنی گناهی که با گناه بعدی توبه بینش فاصله نشه. چون انسان، ما معصوم از خطا که نیستیم، بالاخره خطا میکنیم، گناه میکنیم، اما مهم این است که گناه که میکنی پشت سرش جبران بکنی، توبه بکنی، استغفار بکنی، استغفار واقعی یا نه فقط زبانی. اگر گناه پشت سرش توبه و استغفار آمد، این باعث میشه انسان قلبش نمیره. اما اگه گناه روی گناه، گناه روی گناه، به حدی که این قلب رو تیره و تار میکنه، طبق اون حدیث اول یه لکه میندازه، بعد این لکه بیشتر میشه، بعد بیشتر میشه، به طوری که همه قلب انسان رو فرا میگیره، این چه زمانیست؟ اون وقتیست که توبه پشت سر گناه نمیاد، استغفار پشت سرش نمیاد. این یک. دو، دوم گفتیم عبارت از گفتگوی زیاد با زنان که قدر متیقنش زنان نامحرمه، این هم دل رو میمیرانه. توجه عزیزان رو همینجا جلب کنم به یه نکته ای داخل پرانتیز، تا آخر که میریم حواستون به این باشه. مردن قلب یه شبه اتفاق نمیفته که شما متوجه بشید ای الان با این خانومه صحبت کردم دلم مرد. نه، ذره ذره این اتفاق میفته. شیطان ذره ذره میاد جلو، یه وقت چشاتو وا میکنی، میبینی دیگه خبری نیست، دیگه نه اشکی داری، نه اون اعتقاد سابق رو به سید الشهدا و امام اثر و حنافه دادی. این لحظه به لحظه بیشتر میشه تا از بین میره. لذا اینجوری که یه شبه یه نفر زیر و رو بشه، یه شبه این دیشب مؤمن بوده حالا بگیم امشب کافر شده، نه، خیلی اوقات این قصه لحظه به لحظه برای انسان بیشتر و بیشتر میشه. پس زیاد با زنها گفتگو کردن که حداقلش عبارت از زنان نامحرم هست، این دل رو میمیرانه. سوم فرمود عبارت از ممارات الاحمق، یعنی با انسان نادون و جاهل زیاد بحث و جدل کردن. زیاد، من تقاضا میکنم اگه رفقا تعارفتون کردن زود بشینید، چون کمک میکنید جلسه اون آرامشش حفظ بشه. تا تعارف کردن شما بشین، این انشالله ثواب میبرید. تا بودن آقا شما بشینید، چون یعنی که بالاخره این آقا احترام میکنن، میخوان اون ثواب ببره، شما هم ثواب میبرید. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با جاهل بحث و جدل کردن دل رو میمیرانه. در یه روایتی دارد میفرماید اعقل الناس، چون کار عقل این عزیزان، عقل مثل یه چراغی طبق حدیث که وسط قلب انسان روشنه. این خانه رو اگر قلب در نظر بگیری، این چراغا باعث شده که این خانه روشن بمانه. اگه این چراغا خاموش شد، دیگه این خانه هم تاریکه. قلب انسان اینجوریست. مثلش مثل عقل، مثل اون چراغ وسط قلبه. حالا یکی از اون چیزهایی که این عقل رو خاموش میکنه، در نتیجه قلب انسان تاریک میشه، اینه. فرمود عقل الناس من لا یتجاوز سمت فی عقوبت الجهال. فرمود عاقل‌ترین مردم اون کسانی هن که در مقابل انسان جاهل سکوت میکنه، سکوت میکنه، ادامه نمیدن، بحث و جدل نمی کنن. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه یه حدیث مفصلی دارن، سفارشات حضرت به سید الشهدا علیه السلام. اونجا امیرالمومنین السلام به ابی عبدالله می فرماید حسین جان، ای بنیه العافیتو عشرتو اجزائن، عافیت و سلامتی 10 جزء داره، 10 جزء داره. بعد فرمودن تسعت و منهاف سمت، فرمودن 9 جزء از این سلامتی و عافیت عبارت از سکوت کردنه. این که سکوت بکنی، خب یکی از مصادیق سکوت مقابل انسان جاهله. انسان وقتی مقابل جاهل سکوت کرد، عافیتش لطمه نمیخوره. عافیت یکیش عافیت جسمه، مهمترش عافیت روح و روان انسانه، عافیت دین انسانه. تو این بحث و جدل کردن ها یک بار آبرو یه نفر رو میبری، یک بار یک نسبت ناروا میدی، یک بار یه غیبت، یه تهمت، یه افترا. این مواردی که در گفتگوی با جاهل پیش میاد، اون عافیت رو آسیبش میزنه. میفرماد عافیت 10 جزء داره، 9 تاش اینه که تو سکوت کنی. بعد فرمود حسین جان، و واحدون فی ترک مجالست سفها. حتی این یه دونم بی ارتباط با اون 9 تا نیست. یه دونه 9 تاش سکوته مگر به ذکر و یاد خدا. یه دونش هم اینه، با آدم نادون مجالست نکنی. حالا این مجالست با نادون میتونه زن باشه، میتونه شوهر باشه. روز اول، روز اولی که میخوای ازدواج بکنی، طبق این حدیث نگاه فقط به چشم و ابروش نکن، نگاه به قد و قوارش نکن. قد رو میبینه، رنگ چشم رو میبینه، مو رو میبینه، رنگ صورت رو میبینه، اما عقلش رو نمیبینه. لذا یه وقت میبینی 60 سال چشم و ابرویی که مقابلته خیلی خوشگله، اما سفیهه، اما نادونه، اما جاهله. حالا تو 60 سال با این باید نشست و برخاست بکنی. فرمود اگر میخوای عافیت لطمه نخوره، با کسی که دچار سفاهت و نادونیست مجالست نکن. حالا گاهی رفیقه، گاهی شریکه، گاهی مسجدی منه، گاهی همسر انسانه. حالا در مورد همسر و همسال این، خب اینجا هرچی جلوتر میره و عمیق‌تر میشه، نیازمنده به اینه که انسان توجه بیشتری بکنه، دقت بیشتری بکنه تا عافیتش لطمه نبینه. فرمود پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ایاکه و کثرت الکلام، بر حذر باشید از اینکه زیاد حرف بزنید. چرا؟ فرمود فإن کثرت الکلام بغیر ذکر لا تمیت القلب. زیاد حرف زدن این که یاد خدا درش نباشه، قلب انسان رو میمیرانه و از بین میبره. و علیکه به کثرت الکلام به ذکر الله، ولی تا میتونی حرف زیاد بزن که یاد خدا درش باشه. چرا؟ فإنه یحیی القلب. چون حرف زیاد بزنی که درش خدا باشه، اتفاقا این قلب تو رو چه میکنه؟ زنده میکنه. پس با جاهل بالخصوص
و به طور عام سکوت کردن و کمتر حرف زدن و به طور خاص با آدم سفیه و نادان سکوت کردن و کمتر حرف زدن باعث احیاء قلب و عکسش باعث مردن قلب میشه. باز در عواملی که باعث میشه این قلب از بین بره و نتونه امامشو یاری کنه، در حدیث دارد قلت ورع در زندگی است. در همین حدیث امیرالمومنین علیه السلام به سید الشهدا میفرماد حسین جان من کسر کلامه کسر خطأه، کسی که حرف زدنی زیاد شد خطا و لغزش هم زیاد، یه دونه تهمت، یه غیبت، هی وسط حرفا میاد که زیاد حرف میزنه، زیاد حرف زدن عقل دیگه پشتش نی، فکر نمیکنه چی داره میگه. و من کسر خطأه قل حیاءه، کسی که خطاهای زیاد شد کم کم بی حیا میشه. آدم گناهکار اولش یه ذره حیا داره دیگه، خجالت داره، یواش 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 دیگه بی حیا میشه، دیگه قبح گناه برای شکسته میشه. و من قل حیاءه قل ورعه، کسی که حیاش کم شد ورعش کم میشه. ورع چیه؟ ورع گاهی به معنای تقوا هم به کار برده شده، اما معنای خاص ورع در لسان روایات اینه، الورع الوقوف عند الشبهه. میفرماد ورع توقف در هنگام شبهات، یعنی یه جایی نه حلالش معلومه نه حرامش معلومه، شما اگه اینجاها اون کار رو انجام ندادی طبق ورع عمل کردی، و اگر انجام دادی نمیشه گفت حرام انجام چون معلوم نیست، ولی دیگه طبق ورع عمل نکردی. کی انسان ورعش کم میشه؟ اون وقتی که خطاهای زیاد میشه، وقتی که حرف زدنش زیاد میشه. این کم کم دیگه نمیرسه به این که احتیاط بکنه، اینقدر حرف میزنه، اینقدر گناه میکنه، اینقدر خطا داره که لابلای اینها چیه؟ تا دلت بخواد بی احتیاطی هم هست. بعد فرمود و من قل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم شد، احتیاطاتش کم شد، این چی میشه؟ کم کم قلبش هم چی؟ از بین میره دیگه، قلبی برای یاری امامش نخواهد داشت. توضیح راجع به این ورع خیلی زیاد میتونه باشه، من یه مثال کوچیک براتون بزنم ببینید بعضی از بزرگان تو زندگیشون، زندگیشون زیر و رو شده برای مراعات ورع. این بهلولی که شما گاهی ازش لطیفه معمولا میشنوید، در تاریخ در حالات شده یه آدم ملا و عالمی بوده، آدم باسوادی بوده، آدم به درد بخوری بوده. هارون رشید خواستش، گفت میخوام مسند قضاوت رو در اختیار تو قرار بدم. گفت من به درد این کار نمیخورم. گفت این حرفانی باید بپذیری. گفت جناب هارون از دو حال خارج نیست، یا من لیاقت این کار رو دارم و میگم لیاقت ندارم پس دروغگو هم، آدم دروغگو به درد قضاوت نمیخوره. یعنی برای اینکه دینش رو حفظ کنه چه نمیکنه، چقدر داره خودش تو سر خودش میزنه من که دینش حفظ بشه. گو یا من لیاقت این کار رو دارم یا ندارم. اگه لیاقتش رو دارم و میگم من به درد این کار نمیخورم، دروغ دارم میگم. آدم دروغگو این دیگه به درد قضاوت نمون، گناه کبیره انجام داده، گناه کبیره انجام داده، پس میشه فاسق. آدم فاسق هم نمیتونه قضاوت کنه. و اگرم به درد این کار نمیخورم، خب دیگه روشنه که به درد نمیخورم، نباید منو برای این کار بذاری. گویی حرفا نیست، ظاهرن بنا شد بره یه تأملی بکنه فردا پس فردا خبر بیاره. رفت به فردا پس فردا که رسید یه آدم ملای باسواد، شما فقط تصورشو بکنید آدم معتقد اینجوریه، فرداش دیدن یه چوب دستی برداشته، روی این چوب دستی نشسته، از خونه اومد بیرون، گفت برید کنار که اسب من به شما لطمه نزنه، برید کنار اسبم به شما لغت نزنه. گفتن این میخواستن اینو قاضیش بکنن، آیا هارون دوست اینو قضاوت بش بده، این که خوله، این که. گفت نه، عقلشو از دست نداده، دینشو داره حفظ میکنه، دینشو داره حفظ میکنه. شایدم میرفت مسند قضاوت رو به عهده میگه، شاید قضاوت نابحقی نمی کرد، اما چون در معرض قضاوت نابحق هست در دستگاه هارون، زیر بار این نمیره. حالا چقدر از شغلهایی که امروز ما داریم، چقدر از کسبهایی که امروز ما داریم مصداق بارز شبهه است. مصداق بارز این است که حلال و حرامش خیلی روشن نیست و اینا میاد تو زندگی انسان و به مرور زمان این قلت ورع قلب انسان رو نابود میکنه. مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. فرمود کسی هم که قلبش مرد، متاسفانه این چی اهل آتش میشه. خب اینم یک عامل. عامل دیگری که در لسان روایاته که خیلی هم حائز اهمیته و نیاز به شرح فراوانم داره، مجال براش نداریم، عبارت از غفلت در زندگی است. غفلت، غفلت یعنی چی؟ خودمانی. من این غفلت رو برای شما عرض کنم که براتون تبیینش کنم. غفلت مثل اون راننده‌ایه که پایه یک داره، خیلی هم اوستاست، پشت فرمون. همین راننده‌ای که خیلی وارده، خیلی هم اوستاش، یک لحظه تو جاده چرتش میگیره، خوابش میگیره، صاف میره و نابود میشه. خیلی هم اوستا بودا، یه لحظه است. غفلت اینه. غفلت اون یه لحظه چرت باعث این میشه این نابود میشه. حالا در دین انسان یه لحظه غفلت بیچاره میکنه، تا چه رسد غفلت همیشگیه در زندگی. همیشه میشه غافل، همیشه دیگه خوابش میبره. من قلبت علیه القفلت و مات قلبه. فرمود کسی که غفلت برش قلبه کرد، این قلبش چی میشه؟ این قلبش از بین میره. حالا چجوری انسان دوچار غفلت میشه؟ این باز خودش عوامل گوناگونی داره. یک عامل مهم غفلت، عزیزان، خواهران گرامی، آیان عزیز، یک عامل بسیار مهم در مورد غفلت، عبارت از همنشین ناصالحه. یعنی تو با یک کسی نشست و برخاست میکنی که این آدم آدم حسابی نیست، این به مرور زمان شما رو دچار غفلت میکنه. یعنی بعد از یه مدت میبینید دیگه تو هم خیلی علاقه به نماز اول وقت نداری. چرا؟ چون گاهی میری در مغازه این یه نیم ساعت میشینی، بعد از یه مدت تو همیشه میمدی نیم ساعت در مغازه، بعد میرفتی مسجد میگفتی تو وقت نماز بشه. یه چند رو که رفتی مغازه میبینید دیگه مثل سابق نمیخوای بری نماز اول وقت بخونی، نشست و برخواست با مرحوم آشعلی اکبر برهان رضوان الله علیه می فرمود که اگر شما 2 کیلو قند رو با یه پیت نفت خالی کنار هم بذارید، پیت نفت خالی، نه این که پر نفت ها، فقط نفت قبلا توش بوده، بوی نفت میده، اما اینو گذاشتید کنار 2-3 کیلو قند، کنار مثلا چند مثقال زعفرون، فردا که بیاید دیگه اون قنده قابل استفاده نیست، یه قابل استفاده نیست. چرا؟ یه صلواتی بفرستی یه صلوات دیگه برای سلامتی امام عصر و آن آفدا بفرستی. صلوات سبب رو هم برای تعجیل در فرج امام زمان السلام بفرستی. فرمود این 2 کیلو قندی که قابل استفاده بود و هیچ مشکلی هم نداشت، این وقتی ای بابا اصلا انگار منبری نیست، مثل که منبری نیست، ای آیون محبت کنید یه ذره تشریف بیاری جلوتر، دوستانی که میانش اذیت نشن، این صلوات بفرستی تشریف بیاری جلوتر. این همنشینی باعث میشه این دیگه فردا قابل استفاده نباشه. انسانی هم که هم نشینه با گناهکار شد، این به مرور زمان این آدم دیگه اون آدم همیشگی نخواهد بود، دیگه به درد بخور نخواهد بود. چرا؟ چون هم نشین با ناصالح شد. ولذا در حدیث و در روایت دارد، میفرماید لقمان حکیم به فرزندش فرمود یا بنیه اختر المجالس علی عینک فان رأیت قوما یذکرون الله فاجلس معهم. فرمود مجالس رو با بصیرت و بینش انتخاب کن. اگر دیدی اون مجلس یاد خدا درش خواهد بود، برو در اون مجلس شرکت کن، و الا شرکت نکن، چون انسان رو دچار غفلت میکنه، غافلش میکنه. قال الحواریون لعیسی علیه السلام، یه وقتی پیروان عیسی علیه السلام به عیسی گفتن که یا روح الله من نجالس، با کی بشینیم بلند شیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته. فرمود با کسی بنشینید، نشست و برخاستون با اینا باشه که نگاه به او که میکنی یاد خدا بیفتی. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه به علم و دانش تو افزوده بشه. و یرقبکم فی الاخرت عملو، و عمل او تو رو ترغیب به آخرت بکنه. یعنی یه کارای انجام میده، تو هم دوست داری عمل صالح انجام بده. خب انسان گناهکار الان این حرفا نیست، ولذا به مرور زمان روی انسان اثرگذاره. قرآن کریم سوره مبارکه زخرف آیه 77 میفرماد الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میفرماد رفقاتون، دوستانتون امروز قیامت همه رو میبینن و با هم دشمنه. چرا؟ چون میگه تو منو بیچاره کردی. اون میگه تو منو بیچاره کردی، اگر من با تو ازدواج نمیکردم امروز اهل آتش نبودم، اگر من همسری تو رو انتخاب نمی کردم الان اهل آتش نبودم. اون یکی میگه اگه با تو شراکت نمی کردم اهل آتش نبودم. میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اینا همه با هم دشمن میشن چون میفهمن چقدر رو هم اثر گذاشتن و رفیقش رو دچار غفلت کرده. بعد میفرماید الا المتقین، مگر اهل تقوا. تنها کسانی که قیامت با هم دشمن نخواهند بود اون دوستانیان، اون همنشینانیان که اهل تقوان. آدم با اهل تقوا که میشینه دوست داره در راه خدا هزینه کنه، دوست داره نماز اول وقت بخونه، دوست داره روزه سید الشهدا علیه السلام شرکت کنه. خب چی این قفلت رو میزدایه؟ اون چه این قفلت رو از بین میبره در لسان روایات باعث احیای قلب میشه. فرمود حسن جان و احی قلبک بالموعظه، یا بالموعظه الحسنه تردید دارم. فرمود قلبت رو با موعظه زنده نگه دار، با موعظه. یعنی چگونه میتونی از غفلت دوری کنی، این زنگارهای دلتو بزنی؟ فرمود عبارت از موعظه، ثمرت الوعظ الانتباه، میوه موعظه بیدار شدنه. مثل همون راننده‌ای که یه لحظه میزنی بهش میگه آه حواست کجا، این باعث میشه سقوط نکنه، تو دره نره. ثمرت الوعظ الانتباه، المواعظ ثقال النفوس و جلاء القلوب. فرمود موعظه ها باعث صیقل نفوستون میشه، این نفس شما رو صیقلی میکنه و باعث جلای قلباتون میشه. دل وقتی جلا پیدا کرد حرف خدا رو میپذیره، حرف سید الشهدا رو میپذیره. چرا روز عاشورا اینا هر چه سید الشهدا موعظه کرد به اینا خرج اینا نرفت؟ چون دلها تاریک شده بود، چون قلب مرده بود. و بسیاری از بزرگان از علمای ما در طول تاریخ اگر به یه جایی رسیدن گاهی از یه موعظه رسیدن، یه موعظه باعث شده زندگیشون زیر و رو شده. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، حالا قصهش مفصله فقط اشاره میکنم، 84 جلد کتاب به درد بخوریشون داره، یعنی کتاب علکی هم ننوشته، 84 جلد کتاب به درد بخوری. یکیش این منتهی الامال، یکیش اون فواید الرضوی است، یکیش تتمه المنتهی است. کتاباش مفید و به درد بخور. یه دلاک حمام باعث زیر و رو شدن زندگی محدث قمی رضوان الله علیه میشه، که وقتی داره کیسش رو میکشه یه موعظه میکنه لابلای حرفاش، یعنی موعظه حتما مال یه واعظ اونچنانی نیست، نه گاهی آدم معمولی بچه چند ساله میتونه واعظ انسان بشه، انسان رو موعظه بکنه. موعظه دل رو زنده میکنه، ولذا خیلی ها با موعظه زیر و رو شدن. زهیر ابن قین اون چه باعث زیر و رو شدنشه عبارت از موعظه سید الشهدا است. یه لحظه رفته تو خیمه حضرت، یه یاداوری، یه تذکری، یه نکته ای رو به یادش آورده، یه دفعه میبینید که زهیر از اون آدمی که سختش بود حضرت رو یاری بکنه، میبینی آدم درست عکس میشه و بعد از یاران سید الشهدا سلام الله علیه میشه. خب پس یه عامل دیگه هم شد چی؟ شد غفلت در زندگی که باعث از بین رفتن دل انسان میشه. اما عواملی که دل انسان رو احیا میکنه تا بتونه در خدمت امامش باشه، حالا چه سید الشهدا و چه امروز امام اثر واهنا فدا، اونجا هم عوامل متعدده. مثلا در لسان روایات دارد من جلسه مجلسن، از همین جلسه خودمون شروع کنیم، من جلسه مجلسن یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. فرمود اگر کسی در یه مجلسی شرکت کنه که امر ما اهل بیت رو در اونجا زنده میکنه، سیره ما رو بیان میکنن، کلمات ما رو بیان میکنن. وقتی شما میگی قال علی ابن موسی رضا، این باعث احیای امام رضا است دیگه، یه یاداوری میشه، امام رضا بیشتر بین ماها شناخته میشه. فرمود هر کجا که امر مادرش احیا بشود، اون جلسه باعث این میشود که دلهای شما اون روزی که همه دلها مرده است، دل شما نمرده باشه. پس خود این مجالس شرکت در اونها، حتی گاهی یه نفر خیلی هم عالم و ملاست، اون چرا که اون واعظ داره رو منبر میگه او همه رو بلده، ولی شرکت در اون جلسه یه نوع یاداوری است، یه نوع بیدار باشه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، مرحوم آمیزعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه از اصفهان دعوت میکرد قم بره منبر، خود آقای بروجردی میاد مینشست. خب شاید خیلی از اون مطالبی که آمیزعلی آقا میخواست بگه آقای بروجردی بلده، ولی نشستن آقای بروجردی برای او یا آثار و برکات دیگر. جبرئیل به جایی میرسه که دیگه از اونجا به بعد میگه یا رسول الله اینجا به بعد بیام من دیگه میسوزم، اینجا به بعد دیگه مال توه، اینجا به بعد دیگه مال من نیست. یعنی جبرئیل هم به گرد پیغمبر نمیرسه در این عالم هستی در مقامات، اما پیغمبر اکثر میفهمه جبرئیل منو موعظم کن، منو موعظه کن. یعنی موعظه کردن یه چیزیست که حتی اولیاء خدا در خودشون این نیاز رو میبینن تا دلشون همواره آماده باشه، صیقلی باشه. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود عامل دیگری که باعث احیاء قلب میشه، و چقدر خوبه این تو خونه های ما خواهرای گرامی، آیان عزیز، دوستان، پدر مادرها، پدر مادرای جوانی که هنوز بچه هاتون اول راهن، دو سالشه، یک سالشه، اگر دغدغه تربیت و هدایت فرزندانتون رو دارید به این عامل خیلی توجه کنید. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود تعلمو کتاب الله، برید قرآن رو یاد بگیرید. تعلمو کتاب الله تبارک و تعالی فإنه احسن الحدیث، چون بهترین کلام آیات قرآنه، کلام الهیست. و ابلغ الموعظه، بهترین و رساترین موعظه برای بیدار شدن کلمات قرآنه. و تفقهو فیه، درش تفقه کنید، درش عمیق بشید. فانه ربیع القلوب، چون قرآن دلاتونو احیا و باطرا مثل بهاریش میکنه، مثل چطور درختی که در زمستان خشک خشک شد، بهار که میشه کم کم شکوفه میده. میفرماد میخوای این دلهاتون شکوفه بده، بعد ثمر بده، بعد میوه شیرین بده، راهش معانست با قرآنه. وستشفوه به نوره، فرمود به نور قرآن طلب شفا و عافیت و سلامتی کنید. فانه شفاء لما فی الصدور، چون قرآن شفای برای اون چیزهایی است که در سینه های شماست. قرآن، قرآن، تلاوت قرآن در خانه ها. قدیم و گذشته که مردم سر شب میخوابیدن، بین طلوعین در و پنجره تابستون که باز بود، صدای تلاوت قرآن از خونه ها بیرون میومد. اینا برکات خانه ها بود. لذا بچه های اون خونه آدم حسابی میشدن. پیغمبر اکرم شب آخر این جلسه صلواتش مال پدر مادراتون باشه، خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن ان القلوب یتسع کما یسع الحدید، فرمود دلها و قلبهای شما زنگ میزنه همونطور که آهن زنگ میزنه. آهن در مجاورت با آب و رطوبت زرد میشه دیگه، زنگار. همون دلاتون هم همینجوره. قیل یا رسول الله و ما جلاؤها، چجوری این دلها رو از زنگار پاکش بکنیم؟ قال قراءت القرآن و ذکر الموت، فرمود تلاوت قرآن، قراءت قرآن و یاد مرگ باعث بر این میشود که دلهای شما زنگارش از بین بره و زنگ زدگیش تبدیل به جلا برای شما بشه. خب اینم شد عوامل احیاء قلب. بعد میفرماید و سمعی، بعد میفرماید و بصری، بعد میفرماید و رأیی و هوای علت تسلیم. حسین جان، من هم قلبم، هم گوش و چشمم، هم رأی و اعتقادم و هم هواهایی در سر دارم، همه رو تسلیم شما کردم. خب تسلیم سید و شهدا شدن رفقا، این به همین راحتی نیست. مگه میشه شما اعتقاد سید و شهدا باشه همینجوری؟ هوا و میل شما بشه میل سید و شهدا؟ اینا که زوری که نیستش که. به زور که نمیتونی هوا تو هوای سید و شهدا بکنی، اعتقاد تو اعتقاد سید و شهدا علیه السلام بکنی. این راه داره. راهش چیه؟ راهش معانست با اون چیزیست که سید و شهدا در زندگی داشته. راهش معانست با اون چیزهاییست که اهل بیت علی مسلم باهاش همراه بودن. من اگر صبح تا شب یه جای دیگه سر میکنم، بعد حالا میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، این هیچ وقت سر به زنگام معلوم نیست من همه چیزم با سید و شهدا یکی باشه. شاهدش هم این است که طرف حتی خونش گاهی روزه میگیره ها، روزه میگیره، اما اسم بچه که میخواد بذاره یه چیز دیگه گذاشته، نام فرزندانش. خب این معلومه که معانست تو کار نیست. یه عاشورا، یه تاسوعا، یه محرمی میاد و سلام بعدم میره، اما اونی که میخواد اعتقادش تسلیم باشه، هواها و میلهاش تسلیم باشه، این نیاز به معانست داره، این نیاز به مجاورت داره، نیاز به این داره با علوم و دانش اهل بیت اونس پیدا بکنه. این که همش داره کتابای دیگران رو میخونه، اب نداره کتاب دیگران رو خوندن، مبانی دیگران رو دیدن، اما به شرطی که اون مبانی اصلی رو تو اول یاد گرفته باشی، حالا بری سراغ مبانی دیگران. من این دلم رو پر کردم از مبانی دیگران، حالا میخوام برم سراغ ببینم سید شهدا چی به ما میگه. فرمود امام صادق علیه السلام اذا اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيت المسلم، فرمود اگه دانش ناب و صحیح رو میخوای این پیش ماست. فنحن اهل الذکر الذين قال الله فاسالوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون، اونی که قرآن میفرماید برید ازشون سوال کنید، ما اهل بیت المسلم و سلامیم. امام باقر علیه السلام در جای دیگر دارد فرمود کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چه از غیر خانه ما بیرون آمد و به شماها رسید بدانید اینا حق نیست و باطله. مگر اینکه باز ارتباط با اهل بیت دیگری بگه اما از امام باقر گرفته باشه، این مانعی نداره. یا کمیل، امیرالمومنین السلام، یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، جز از ما مگیر تا از ما باشی. مادری که میخواد بچهش رو تربیت کنه رفته کتاب فلان روانشناس خارجی که هیچ ارتباطی با مکتب اهل بیت نداره، خب معلومه که تو بچه تو دیگه نمیتونی با مبانی اهل بیت تربیت کنی، حالا هی روزم شرکت کنی، ولی رأی و اعتقادت هیچ معانستی با اهل بیت در مصطلحات و سلام نداشته. چی سلمان رو به اینجا میرسونه که فرمود نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمود میدونید چرا ما انقدر سلمان رو دوستش داریم و یادش میکنیم؟ سه جهت در زندگی سلمان بوده، یکیش این بوده ایثار و هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه، چون سلمان میل امیرالمومنین رو بر میل خودش ترجیح میداد. چجوری سلمان میل امیرالمومنین رو ترجیح میداده؟ شناخت و معرفت، معانست و مجاورت. سوره مبارکه عبس، عزیزان من مراجعه کنید، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الی طعامه، میفرماید باید انسان به طعامش و به سفرش دقت بکنه، حواسش به سفرش باشه. ذیل این آیه در حدیث دارد میفرماید الا علمه الذی یأخذه ممن یأخذه، این الا طعامه چه طعامی است که باید دقت درش بکنم؟ چلو کبابه؟ بله اونم هست، لقمه مادیت هم باید بهش توجه کنی، اما مهمتر از اون اینه، فرمود توجه به این بکنه، به اون علمی که یاد میگیره این ما از کجا میاره، از کی میگیره. اگر خدای نکرده علم و دانشش مشوش شد و قاطی با این عرفانهای باطل شد، این دیگه کجا میخواد سراغ امام باقر علیه السلام؟ این رفته یه جای دیگه داره سینه میزنه، یه جای دیگه داره عمرش و زندگیش رو تلف میکنه، این دیگه سراغ اهل بیت نمیاد. لذا در حادیث دارد میفرماید بادرو اولادکم، خواهرای گرامی بادرو اولادکم بالحدیث، زوری که نمیشه این بچه ها رو مؤمنشون کرد، اینجوری میشه بچه ها رو مؤمن کرد. فضای خانه، مدرسه ای که درس میخونه، ما گاهی اوقات اصلا توجه به این که معلمین بچه همون چگونن گاهی نداریم، دانش آموزایی که اطراف بچه همون هستن گاهی توجه نداریم، این فیلم هایی که تو خونه پخش میشه گاهی توجه نه، اینا همه اثرگذاره. فرمود بادرو اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیه المرجعه، فرمود مبادرت کنید به این که بچه هاتون رو با کلمات ما آشنا کنید قبل از این که مرجعه بیاد سراغه. مرجعه اون آدمایی بودن که امروز هم زیادن، میگه همین که تو بگی خدا کافیه، نماز خدا میخواد چیکار کنه، روزه خدا میخواد چیکار کنه، همین که تو بگی خدا، این حرف رو حالان هم میزنن. این مرجعه اون روز یه جور بوده، مرجعه امروز هم یه جوره، اتفاقا خلفای مرجعه رو تقویت هم می‌کردن. چرا؟ چون به نفعشون بود، چون اونا خیلی پایبندی به شریعت نداشتن، خلفام دوست نداشتن پایبند باشن، لذا اینا رو تقویت کنن خوبه، نه اهل بیت مسلم. فرمود قبل از این که تفکرات باطل مرجعه بیاد تو ذهن بچه‌هاتون، شما بچه‌هاتون رو با ما رفیق کنید، با ما آشنا کنید. اگر می‌خوای رأی و اعتقادش رأی و اعتقاد سید الشهدا باشه، اگه میخوای هواها و میلهای اهل بیت علیهم السلام باشه، باید با ما رفیقشون کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز مهدی اصفهانی رضوان الله علیه که صاحب مکتب بود در مشهد، شاید حدود 20 سال کرسی اول درس بزرگان از علمای مشهد دست میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله علیه، که حالا قصتش هم مفصله، اونقدر توسل به اهل بیت و عشق و مناجات تا راه رو نشونش بدن. و وقتی هم وارد مشهد شد رفت سر درس مرحوم هاشم قزوینی رضوان الله رفت نشست، آخر درس یه دو تا مطلب مطرح کرد. مرحوم قزوینی دید خیلی ملاست، بلکه از خودش برتر، گاه و فردا شما باید بشینید روی این کرسی. او چقدر آدم حسابی بود، گاه فردا شما باید بشینید. حالا اینو مقایسه کنید با این سمت‌های دنیایی که پرونده درست میکنن برای هم دیگه، این برای اون میزنه، اون برای اون میزنه. مرحوم قزوینی گفت تو باید بیایی بشین. کرسی اول رو داد به مرحوم میزانفی اصفهانی که سالها این کرسی دست ایشون بود. ایشون یه جمله ای داره میگه اقل محبت، کمترین درجه محبت این است که تو محبوبت رو آزار ندی. محبوبت رو آزار ندی. کمترینش ها، حد اقلش محبت این است. میگه خیلی خانومم رو دوست دارم، کمترین درجه این که میگه خانومم رو دوست دارم که خانومت رو آزار ندی، اذیتش نکنی، اذیتش نکن. گاهی خانومت از یک کلمه ای که تو به زبان میاری او رو صدا میزنی از این کلمه خوشش نمیخون، نگو دیگه، آن رفیقیم با هم دیگه، ما با هم. نه نه نه، اگر او ذره مکدر میشه تو نبود بگی. حالا نسبت به امامم قصه خیلی فرق میکنه. فرمود اقل و کمترین درجه محبت نسبت به سید الشهدا، نسبت به امام اثر و حنافدا اینه. تو ببینی امام از کجا قصه دار میشه، اون کار رو هرگز به سمتش نری. علی ابن مهدیار، کلام آخر من و حسن ختام عرایز من باشه، ایشون خب 20 سال به عشق امام زمان علیه السلام میرفت حج و حضرت رو نمیتونست ببینه تا بالاخره نصیبش شد. حضرت بهش فرمودن علی ابن مهدیار چرا انقدر دیر اومدی؟ ما خیلی وقت قبل‌تر از این منتظر تو بودیم. آقا کسی نبود ما رو بیاره. یعنی این فکر می‌کرد الان 20 سال این چشم راه و دغدغه داشته، این باید به حضرت، مثلا به تعبیر من ها، اینجا علی ابن مهدیار آدم بزرگواری بوده، یعنی به نظر زاه این باید بره گله کنه. حضرت گله کرد، فرمود چرا انقدر دیر اومدی؟ ما زودتر از اینا منتظرت بودیم. آقا کسی نبود منو راهنمایی کنه بیار. فرمود نه، بشنوی. فرمود نه، ولکنکم کسرتم الاموال. یعنی علی ابن مهدیار این چند تا کارا دل ما رو از شما آزرده کرده. ولکنکم کسرتم الاموال، شما رفتید دنبال پول جمع کردن. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، و یه حالت تجبری و یه حالتی که ضعفا رو آدم حساب نکردید، ضعفا و بیچاره رو به حسابشون نیاوردید، رحم به اونها نکردید. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم، و اون ارتباطات و پیوندهایی که بینتون بود همه رو خراب کردید. با برادرت خراب کردی، با خواهرت خراب کردی، با رفیقت قطع کردی، هر کدام به یه رقمی قطع رحم و قطع ارتباط کردی. فرمود اینا نذاش تو به ما برسی، اینا نذاش. که اونجا دارد علی ابن مهدیار گوه آقا من توبه میکنم، توبه میکنم. آدم حسابی اینه دیگه، نمیشه توجیه کرد. نه نه یبنه رسول، بزن برای توضیح بدم چی شده با خواهرم. نه گوه آقا من تو من غلط کردم، آقا غلط کردم. که حضرت فرمود اگر این استغفار شما نبود، لولا استغفار بعضکم لبعض لهلک من علیها، اگر این استغفار و توبه های شما نبود همه اونایی که روی زمین بودن هلاک میشدن، منتها اونا استغفار میکنن برای شماها، لذا باعث میشه که شما از هلاکت نجات پیدا بکنید. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا. شب آخر این جلسه نورانیه رفقای عزیز، هنوز تا آخر ماه سفر 32 روز باقیه. این 32 روز نه فقط ماه محرم و ماه سفر، خوشا به حال اون کسانی که ولو شده یک قدم تو این ماه محرم و سفر به سمت ابی عبدالله علیه السلام برمی‌داره. حالا گاهی خونش 4 نفرن، یه روزه خونده میشه، این یه قدم. یه پرچم سیاه در خونش میزنه، این یه قدمه. یه جایی یه شل زردی درست میکنه در خونه همسا، میگه امروز اربعین من خواستم، یه مردم رو یاد اربعین میندازه، مردم رو یاد شهادت امام حسن علیه السلام میندازه. رفقا حدود تقریبا هفته آینده، اواخر هفته آینده، شهادت امام مجتبی علیه السلام هفته سفر، و این تو مملکت ما در عراق هفته سفر جا افتاده. این هفته سفر رو هر کدامتون به یه رقمی یه قدم براش بردارید، بذارید این شهادت امام حسن به طور مجزا، چون در طول سال، حالا بحث روزه امام حسن یکیشه ها، اگه این هفته سفر جا افتاد، دهه اول ماه سفر به عنوان دهه حسنیه، بعد راجع به زندگانی امام حسن علیه السلام سخن گفته شد، مردم میفهمن بابا خیلی وقتا ما نمیدونیم امام حسن چی کار کرده، همونطور که گاهی نمیدونیم زین العابدین علیه السلام دوران امامتش چگونه بوده. این 30 چند روز به طور خاص و حتی بعدش، این یه قدم برداشتنها بدانید در نزد اونها فراموش نخواهد شد. داره یه ذره طول میکشه، اما این قصه رو براتون بگم و تمام. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که یه مدتی مرجعیت عام پیدا کرد، ناقل این قصه، یکی از مراجع معظم تقلیدی که همین الان در قم حی و حاضرش، میفرمود آیا آست عبدالهادی کنار گوش خود من این قصه رو تعریف کرد. وقتی برادر زنش آقای آسد جعفر از دنیا رفت، گفت حالا که از دنیا رفته من برات تعریف میکنم. به ایشون فرموده، فرموده بود یه شب اول ماه محرم خابیده بودم، در عالم رویا دیدم دو تا صندلی گذاشتن، یکی سید الشهدا، یه قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه ما، یه دفتری قمر بنی هاشم مقابل سید الشهدا باز کرد. فرمود عباسم اون نفر اول و خیه خط و قلم بگی روش، نام آسد جعفر رو جاش بنویس. نفر اول و خط بزن، نامش آسد جعفر رو جاش بنویس. میگه من از خواب بیدار شدم، تا صبح تو فکر بودم این آسد جعفر چیکار کرده که سید الشهدا اول دفتر به قمر بنشون اسم آسد جعفر رو به جای فلانی بنویس. آسد جعفر هر روز یه سری به آست عبدالهادی میزد. اون روز که آمده گفت تو قصه این خواب من دیدم، قصه تو با سید الشهدا چیه؟ گفت من کاری سراغ ندارم، اما دیشب که شب اول ماه محرم بود، من خیلی منقلب بودم که من کاری برای امام حسین نکردم. رفتم تو رفقا گشتم، یه کتاب مقتل پیدا کردم، چون اهل منبر و روضه اصطلاحی هم نبودم. گفتم از امشب، من به بچه‌ام گفتم همتون بیا جمع بشید، من هر شب برای شما یه روزه امام حسین علیه السلام بخونم. اگه کاری کردم اینه، سید الشهدا یه روزه برای زن و بچه رو میخره، یه قدم براش برداشته بشه میخره. این قدم رو عزیزان تو زندگیتون، برای برکت زندگیتون، برای اینکه زندگیتون نورانی تر بشه، اینو انشالله فراموش نکنید. السلام علیک. امشب شب مزد به قول قدیمی ها، شبی است که بیبی دو عالم انشالله پاداش عزاداری شما رو در این چند شب، حداقل در این مجلس نورانی رو به عهده بیبی است. در حدیث دارد میفرماد برای زائرین فرزند شما حسین، حضرت زهرا استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه. بیبی جان امشب برای گریه کنهای حسین، چه در این جلسه و چه جلسات دیگر، شما طلب مغفرت و طلب آمرزش بکنید. السلام علیک ایتها المظلومه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله،
و قدم ناک بیدای حاجاتنا یا وجیهتن اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن یه نامه مفصلی برا دومی برا معاویه نوشتم، ماجرای در خانه رو شرح دادم، مفصل توضیح دادم. معاویه نفس فاطمه را از پس در بشنیدم، خواستم که فتن فاطمه دید نفس آجان بشین حمله بردم به در سوخت آن گونه که او بان برداشت که یا فتنه به فریادم رفت.